أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مقتضای أصل عملی بود در مواردی که شک در اجزاء فعل اضطراری در جایی که در وقت و اثناء هنوز بقای وقت عذر مرتفع می شود، ادله اطلاقات ادله اوامر فرض بر این است که نتوانست برای ما اثبات اجزاء یا عدم اجزاء را بکند، گفتیم نوبت به اصل عملی می رسد. اگر هر آینه از ادله اوامر اضطراری و اوامر اختیاری نتوانیم اثبات اجزاء یا عدم اجزاء را بکنیم، نوبت میرسه به اصل عملی. عرض شد در اصل عملی مشهور مرحوم صاحب کفایه و دیگران گفتن شک در اصل وجوب اعاده فعل اختیاری مثلا نماز با وضوء را بعد از اینکه نماز با تیمم را اول وقت خونده است و در اثنا عذرش مرتفع شده است، واجد آب شده است، شک می کند آیا وجوب فعل اختیاری برش فعلی می شود یا نه، وجوب نماز با وضوء برش فعلی حالا شد یا نه، براءت جاری می کند. گفتیم به این اصل براءت اشکالاتی شده است. اولین اشکال، اشکال مرحوم محقق عراقی بود، مفصل اشکال را عرض کردیم. ایشون دو فرضیه فرض میکرد، گفت اجزاء دو راه داشت، یکی این که اجزاء به جهت وفای فعل اضطراری به تمام الملاک باشه، یک فرضم این بود که نه، میدونیم فعل اضطراری وافی به تمام الملاک نیست، بعض ملاک رو فقط داره، ولی احتمال اجزا رو میدیم اسباب این که اون مقدار باقی قابل تدارک نیست، اینم یه نفع اجزا. بخشی میفرماید حالا که ما شک میکنیم احتمال اجزا رو میدیم و احتمال عدم اجزا رو میدیم، اگر احتمال عدم اجزا و اجزا به جهت فرضیه اول باشه، یعنی نمیدونیم ملاک در احد هماست و هر کدام از این دوتا در وقت خودش اگر انجام بگیره وافیه به تمام الملاک، پس امر تخییری است، شارع امر تخییری خواهد داشت، یکی را انجام بده، یا نماز اضطراری اول وقت یا نماز اختیاری آخر وقت بعد از ارتفاع عضو. اما اگر نه، وافی به تمام ملاک نباشه، اصلا وافی به ملاک نباشه، یا اگر وافی باشه ما بقیش قابل تدارکه، مولا امر تعیینی میکنه به اون، لزومی هم هست و هم تعیینی. پس شک در اجزا و عدم اجزایی که از این جهت باشه، از جهت فرض اول باشه، نسبت به تکلیف برمیگرده به شک دوران امر تکلیف بین این که امر تخییری است به احدهما یا امر تعیینی است به خصوص نماز اختیاری، و این دوران بین تعیین و تخییره، و دوران بین تعیین و تخییر مثلا حق درش اصلی که درش جاریه صحیح این است که اصالت الاشتغاله، نه اصل براءت از تعیین. و خود صاحب کفایه هم مثلا در بحث اقل و اکثر بعد دوران بین تعیین و تخییر در جلد دوم از کفایه قائل به ظاهر عبارتش اینه که احتیاطی شده اونجا، قائل به اشتغال نه به براءت. و عرض کردیم که موارد دوران بین تعیین و تأخیر با دوران بین اقل و اکثر ارتباطی فرق میکنه. در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی عنوان یه عنوانه، مرکب نماز مأمور به، و نمیدونیم اجزا و شرایطش چقدره، 10 تاست یا 9 تاست، این مقدار یا اون شیء مشکوکه که جزئیتش یا شرطیتش مأمور به هست باشه یا نیست. در موارد دوران بین تأخیر و تعیین نه، مأمور به دو عنوانه، عنوان احدهما یک عنوانه، عنوان مثلا اتق رقبه عنوان دیگه است. اون داخل در این نیست. تخییر و تعیین دو نوع تکلیفه، نه یه نوع تکلیف شک داریم مقدارش زائد یا ناقصه تا مثلا براءت جاری بشه. پس کسایی که این تفسیر را میدن بین اقل و اکثر و بین دوران بین تعیین و تخییر، اینجا باید اشتغالی بشن و صاحب کفایه از اوناست، خود محقق عراقی هم از اوناست. و اما اگر از ناحیه فرض دوم بود، اجزا به ملاک این بود که این فعل اختیار استراری واجد برخی از ملاک مقدارم باقیه، ولی اون مقدار قابل تدارک نیست، از این جهت احتمال عدم احتمال اجزا رو میدیم، نه از جهت وافی بودن. یعنی میدونیم وافی نیست، یه مقداری از ملاک مونده، ولی نمیدونیم اون قابل تدارک، پس اجزا نیست، امر هست بود، یا قابل تدارک نیست پس اجزا هست. قابل تدارک نباشه دیگه امر به او لغوه، اجزا هست. پس اجزا ما که احتمالش میدیم از این باب احتمال میدیم، چون میفرماید اگه از این باب باشه احتمال، نه از باب اول، نه از جهت اول وفای به تمام الملاک، از این جهت باشه، این معناش اینه که شما یه ملاکی را میدونید مولا لزومی دارد در اون قید اختیاری، که اون ملاک با فعل اضطراری انجام نمیگیره. شکتون در اینه که اون ملاک لزومی آیا قابل تحصیل هست یا قابل تحصیل نیست. یا اگر قابل تحصیل نباشد میشه اجزا، سقوط اون امر اختیاری بعد از ارتفاع عضو. اگر قابل تحصیل باشد میشه عدم اجزا و امر به اون. پس شک میکنیم در اینکه امر آمد یا نیامد، به محض مرتفع شدن عذر شک میکنیم امر به فعل اختیاری آمد یا نیامد، ولی منشأ شک ما در حقیقت اینه که نمیدونیم آیا این ملاک اضافی که یقینا هست در این فعل اون قید اختیاری که حالا ممکن شده اول وقت ممکن نشده بود، نمیدونیم این ملاک قابل تحصیله یا قابل تحصیل نیست. ملاک هست درش، با فعل اضطراری انجام نگرفته یقینا، چون اون بحث وفا به ملاک نیست اینجا، ناحیه دومه، فرضیه دومه، الزامی هست، لزومی است، و الا میشه همون لزومی نباشه میشه وفای به تمام جل الملاک. پس علم به یه ملاک لزومی مولوی داریم، نمیدونیم این قابل تدارک و تحصیل با فعل اختیاری بعد از فعل اضطراری یا قابل تحصیل نیست دیگه، مثل آب شور و آب شیرین میمونه. اینجا ایشون میفرماد برای اینکه درسته به حسب تکلیف شک در تکلیف داری، ولی به حسب ملاک شک در تحصیل ملاک لزومی دارید. یه ملاک لزومی رو میدونید بوده، ولی نمیدونید حالا دیگه میتونید تحصیلش کنید یا نمیتونید تحصیلش کنید. و شک در امکان تحصیل یعنی شک در قدرت بر تحصیل، قدرت بر امتثال. و شک در قدرت بر امتثال مجرای اصل اشتغال است در اون تکلیف یا غرض مولا که لزومی باشه. انسان اگه بدونه مولا اینجا غرض لزومی داره یا یه امری داره و شک میکنه حالا میتونه قادره بره انجامش بده یا قادر نیست، انجامش بده یا قادر نیست بر انجامش، نمیتونه اصل براءت جاری کنه. موارد شک در قدرت را حتی کسانی که قائلن که قدرت شرط در تکلیفه، فضلن از کسانی که میگن قدرت شرط در تکلیف نیست، شرط در تنجز عقلن فقط، حتی قائلین به شرطیت قدرت در تکلیف، در موارد شک در قدرت برای امتثال تکلیفی قائل به براءت نیستن، قائل به اصالت الاشتغال هم. اینجا از این قبیل میشه. پس در فرض اول اشتغالی بایستی بشیم. اگر از جهت فرض اول ما قائل به اجزا و عدم اجزا شدیم، احتمال دادیم فرض اول را، پس مجزیه یا نیست، پس مجزی نیست، میبایستی اشتغالی بشیم، چون از دوران بین تعیین و تخییره و در دوران بین تعیین و تخییر اختیاط و اصل اشتغال، شک در تکلیف نیست. از اول شک داره که مکلفون بهش، وقتی وقت داخل شد این مکلف کدومه، احدهماست یا خصوص فعل اختیاری در آخر وقت. این دوران بین تعیین تأخیر اصل درش اقتضای اشتغال رو داره. بنابر دومی، فرض دوم دیگه روشنتر اینجا که اشتغال جاریه، چون بنابر فرض دوم احتمال اجزا از ناحیه تفویت و عدم امکان تحصیل ملاکه. پس ما میدونیم یه ملاک لزومی داریم در قید اختیاری که انجام نداده چون مستر بوده در اول وقت، حالا قادر شده براش. علم داریم یک تکلیف، یک ملاک لزومی در این قید هست، ملاک لزومیه، با اون فعل اضطراری هم انجام نشده، نمیدونیم این قابل تحصیله بعد از فعل اضطراری یا قابل تحصیل نیست دیگه. این شکل در قدرت بر تحصیل ملاک لزومی معلوم. ملاک لزومی هم مثل حکم فرق نمی کنه، مثل تکلیفه. شک در قدرت برش منجز عقله، چون منجزه پس بنابراین اینجا مکلف ملزمه باز انجام بده، چون شک در قدرت منجز است، اصل براعت از جاری نیست تا اینکه بگیم اینجا جای اصل براعته. پس در هر دو فرض، چه احتمال اجزاء ما به جهت وفاء به ملاک باشه، چه احتمال اجزاء ما به لحاظ عدم امکان تدارک ملاک زائد باشد که لزومی است و در فعل اختیاری است، در هر دو فرضیه از دو نحو شک در اجزاء و عدم اجزاء مجرا اصالت الاشتغال است. چون مجرا اصالت الاشتغال پس نبایسته احتیاط کنه مکلف، نه برای اصل عملی احتیاط است، اشتغال است، نه برای جایی که هر دو احتمال هم بدیم باز همونه، چون وقتی هر کدوم از این دو احتمال اینجور باشه، جایی که احتمال بدیم اجزا رو هم به ملاک اول باشه هم احتمال بدیم به ملاک دوم باشه، بازم همینه، چون بالاخره بازم شک در دوران بین تعیین و تأخیر یا شک در قدرت بر تحصیل خلاکر کل تقدیره اصل اشتغال است. اینم این حاصل اشکال مرحوم عراقی بر کسانی که قائل به اصل براعت شدن بر اون مبنا. بر مطلب ایشون یه اشکال مبنایی هست در اون شق اول، حالا اون اشکال مبنایی رو ما نباید اینجا چیز کنیم، چون خود ایشون توجه به او داشته و اونی که خیلی ها در دوران بین تعیین و تأخیر قائل به اشتغال نیستن، قائل به اصل براعت از تعیینه و میفرمایند اونجا که درست متعلق تکلیف در موارد دوران بین تعیین و تأخیر دو عنوان متباینه با همه، تکلیف تأخیری متعلقش غیر از تکلیف تعیینی است، اقل و اکثر نیستن، اینا در هم داخل نیستن مثل موارد دوران بین اقل و اکثر ارتباطی. در اقل و اکثر ارتباطی یه بیانی برای انحلال هست که اون بیان در دوران بین تعیین و تأخیر نمیاد، ولی صحیح اینه در جای خودش که در دوران بین تعیین و تأخیر انحلال حکمی هست نه انحلال حقیقی، همونجور که گفتیم. یعنی علم اجمالی علت تامه منجزیت نیست، مقتضی است. اگر از یکی از دو طرفش اصل مرخص جاری شد، ترخیصی جاری شد و معارض نداشت در طرف دیگرش، اون اصل جاری میشه و رافع منجزیت علم اجمالی برای اون طرف میشه، که البته این مبنا رو مرحوم صاحب کفایه و مرحوم محقق عراقی قبول ندارن، میگن علم اجمالی علت تام است، مانع از جریان حتی یه اصل میشه. همین هم سبب قول اونها به اشتغال در دوران بین تعیین و تأخیر شده. ولی خب طبق اون مبنای دیگر که علم اجمالی مقتضی است، اصل از یک طرف هم اگه جاری شد در طرف دیگر مجرا نداشت، اصل مرخص، اصل ترخیصی مثل اصل براءت و امثال اینا، علم اجمالی منحل میشه به انحلال حکمی. اینجا اینجوریه، چون در تعیین تکلیف زائدی است، اصل براءت از وجوب اون عنوان معین مثلا عتق رقبه بالخصوص در زهار، کفاره زهار، اون اصل براءت جاری میشه، معارض نداره، معارضش اصل براءت از تکلیف تأخیری است، تکلیف تأخیری معونه بیشتری نداره، اصلش معلومه، یکی از این دو تا رو بالاخره مکلف باید انجام بده، نمیتونه هر دو رو ترک کنه. شما براءت از تأخیر جاری میگید برای اینکه چیکار کنید؟ ترک کنید هر دو رو، این معلوم عدمه که نمیتونید ترک کنید هر دو، برای اینکه تکلیف اثبات کنید دیگه، تکلیف تعیینیه این اصل مثبت، پس براءت از تخییر جاری نیست. چرا؟ چون هیچ اثر اضافی بر تخییر نیست غیر از اون مقداری که متیقنه و براءت ازش جاری نمیشه که یکی از این دو تا رو باز انجام بدی، نمیتونه هر دو رو ترک کنه. اون چه تعیینی باشه چه تخییری، نمیتونه هر دو رو ترک کنه، در ترک هر دو معصیت کرده. پس اون معلومه. پس اون طرف علم اجمالی که تکلیف تخییری باشه اصل ازش جاری نمیشه. این طرف علم اجمالی که تکلیف تعیینی باشه که یه عنوان دیگری است غیر از عنوان تخییری، این درش اصل جاری میشه، چون این معونه زائده داره. میگه خصوص این رو باسته انجام بدی، خصوصیت هم مأمور بهه، خصوصیت تعیین کنی، این رو ازش براءت جاری میکنی، نفی میکنی اینکه ملزم باشه این خصوص این رو انجام بدی. این براءت جاری از یک طرف، اون طرف معارض نداره، این میشه انحلال حکمی. هر جا علم اجمالی داشتیم دائره بین دو تکلیفی که از نظر عنوان با هم متباین بودن ولی از نظر نتیجه یک طرفش اصل درش جاری میشد، طرف دیگر اصل درش جاری نمیشد، اصل مؤمن، اصل مرخص، چون اثری نداشت الا اون اثری که قطعیه نمیتونیم رفعش کنی. مثل اینجا اینجور موارد رو میگن انحلال حکمی، یا اصلا مجرای اصل براءت نبود، مثل شک در اشتغال، شک در امتصال بود، شک در محصل بود. اون طرف یه طرف فقط اصل براءت جاری بود، اینجا اصل براءت جاری میشه، انحلال حکمی درست میشه، اون طرف واجب میشه انجام بده اون را، چون اون مجرای اشتغاله یا مثلا معلومه نمیتونه هر دو رو ترک کنه، این طرف اصل ازش جاری. اینجا از این قبیله. این مبنا رو که این مبنای دوم رو قبول کنه که درستم این مبناست، تفسیرش هم در بحث دوران بین تعیین تأخیر خواهد آمد. خب اشکال مرحوم صاحب کفای محقق علاقه دیگه وارد نیست، ولی این مقدار خود ایشون قبول داره، یعنی متوجهه. ایشون اشکال بر مبنا میکنه، میگه کسانی که قائل به عدم جریان براءتن در دوران بین تعیین و تأخیر، یعنی مثلا علم اجمالی علت تامه میدونه، انحلال حکمی رو قبول ندارن، این بحثش زیاد خودش میاد، اینها ملزمن در اینجا قائل به اشتغال بشن، و چون خودش از همین هاست، صاحب کفایه هم از همین هاست که میگه علم اجمالی علتون تامتون للتنجیز، و لذا این اشکال رو به صاحب کفایه کرده. پس این اشکال مبنایی نباید بهشون کرد که این مبنا مثلا قبول نیست، خودشون ملتفته کسی که این مبنا رو قبول نداره و اصل براءت از تعیین جاری میکنه، اینجا هم براءتی میشه در شق اول. ولی مرحوم شهید صدر میخواد بگه بنابر اینکه مبنای شما رو هم قبول کنیم باز براءتی باستی بشیم، نه اشتغالی، که این میشه اشکال دیگری. مرحوم شهید صدر اینجا بر هر دو فرضیه ایشون اصالت الاشتغالی شدن اشکال کرده، نه اشکال مبنایی، مبنا رو قبول داره مثلا مبنا داریم اشکال میکنیم، بلکه اشکال دیگری که اشکال بنایی است به اصطلاح. اما در شق اول میفرماید شهید صدر در شق اول، یعنی فرضیه اول، که احتمال اجزا به جهت وفاء به ملاک باشه نه تفویت و عدم امکان تدارک باقی ملاک لزومی، احتمال وفاء به ملاک. ایشون فرمود اینجا میبایستی اشتغالی بشیم اگه احتمال بدیم فعل اختیاری ما وافیه به تمام ملاکه، پس مجزی است، یا نیست پس مجزی نیست. این نمیتونید براءت جاری کنید، چون معناش این از اول دخول وقت شک میکنید. تکلیفی که به شما آمده با دخول وقت برای کسی که اول وقت مستر، وسط وقت استرارش رفع میشه، این شک میکنه که تکلیفی که بر ذمه‌اش آمد با دخول وقت آیا احدهماست، یعنی تأخیر، یا خصوص فعل اختیاری است در آخر وقت، یعنی تعیین. اجزاء به ملاک وفا یعنی تخییر. اگر هر دو وافی باشن، پس تکلیفی که مولا به مکلف میکنه از اول تکلیف به احد و ماست، اضطراری در زمان اضطرار یا ترک کنه و اختیاری در زمان اختیار انجام، اینه معناش. و عدم اجزا که به معنی عدم وفاء به تمام ملاکه، معنیش اینه یه تکلیف خورده به خصوص، چون این قادره در اسنا بر فعل ما بین الحدین، قادره مأمور بهشونه، ملاکش هم حاصل نشده و قابل تحصیله، امر به اون خورده تعیینه. پس شک ما در تکلیف برمیگرده به شک بین به دوران بین تعیین و تأخیر اون تکلیفی که با دخول وقت بر مکلف فعلی شده، و این دوران بین تعیین و تأخیر اصل درش اشتغاله. این اشکال ایشون بود. شهید صدر می‌فرماید این اشکال تمام نیست، زیرا برابر عدم وفاء به ملاک و اینکه ملاک قابل تحصیله، آنچه که با فعل اضطراری انجام گرفته وافی نیست و ما بقی لزومیه و قابل تحصیله، این که می‌فرمایید امر تعییری میشه، ما قبلا گفتیم که اینجا سه مبنا هست. یک مبنا این که مولا در اینجور جایی دو تا امر کنه، یه امر به جامع و احدهما، یه امر به فرد، چون ملاک در فرد قابل تحصیله، اون ملاک زائدی که در خصوصیت هست و لزومی هم هست و وافی نیست بهش فعل اضطراری قابل تحصیله و حسب فرض، معنای عدم اجزا این میشه اینجا. خب ما اگر گفتیم در اینجور جاها مولا دو امر قرار میده، یه امر به احدهما، چون میخواد مثلا جواز بدارم درست کنه، مشروع کنه برای مکلف، یه امر به احدهما به جامع، یه امرم به خصوص اون فعل اختیاری بعد از رفع اضطراب در آخر وقت. اگر از این باب قائل، یعنی اینجوری قائل شدیم به عدم اجزا، یعنی عدم اجزایی که محتمل است این باشد، یعنی محتمل است مولا امر به احدهما بکنه اگر وافی باشه، فقط یه امر داره به احدهما، اگر وافی نبود دو امر میکنه، یکی به جامع به احدهما، یکی به خصوص فعل ادایی، هر دو با هم فعلی هم در بار مکلف، مکلف اگر اولی رو انجام داد دومی رو هم باز انجام بده، چون امر دومی هم هست، اگر اولی انجام نداده دومی رو که انجام بده هم جامع رو انجام داده هم فرد را، فرد معین را که مأمور به انجام. اگر اینجوری گرفتیم عدم اجزا را، در این صورت روشنه که اینجا شک در اصل تکلیف جدیده و نه فقط دوران بین تعیین و تأخیر نیست، که دوران بین اقل و اکثر ارتباطی هم نیست، دوران بین اقل و اکثر انحلالی است، یعنی استقلالی از همه، چون امر تأخیری علی کل حال امر به جامعه که امر تأخیری است محرزه، معلومه وجدانه، اگر اجزا باشه خب الان یه امر تأخیری است، اگر اجزا نباشه بازم این امر تأخیریه هست، فقط یه امر تعیینی اضافیه بر اون هست، یه امر دیگری مستقل از این هم هست به خصوص فرد اختیاری که اگر اون انجام بده هر دو امتثال شده دیگه، نمیخواد اون قبلی رو انجام بده، میتونم قبلی رو انجام بده جامعه رو در ضمن اون امتثال بده، امتثال کنه و تحقیق و محقق کنه بعد این دومی رو انجام بده. پس بنابراین طبق اون تصویری که ما کردیم از برای عدم اجزا که دو امر مولا میکنه اگر اجزا نباشه، یکی به جامع یکی به خصوص فرد، اینجا امر تأخیری محرزه، چه اجزا باشه این امر تأخیری هست به جامع، چه اجزا نباشه باز این امر تأخیری هست، شک در این داریم که آیا یه امر دیگری خورده به فرد تعیینی یا نخورده، این شک در تکلیف جدیده، یعنی این دوران بین اقل و اکثر انحلالی است، حتی ارتباطی هم نیست تا چه برسه دوران بین تعیین و تأخیر، زیرا امر تأخیری که یه امر به جامعه این معلومه تفصیلا، شک داریم که یه امر دیگر هم برای مکلف هست که این امر مستقل از امر اوله به فرد یا نیست، این شک در تکلیف دیگری است اصلا غیر اون تکلیف، این از اقل و اکثر ارتباطی هم روشن‌تره، یعنی دیگه همه اینجا قائل به براءتن، چون شک در چون دوران بین اقل و اکثر انحلالی است نه ارتباطی، ولی در دوران بین اقل و اکثر انحلالی کسی قائل به احتیاط نیست، حتی کسانی که در ارتباطی قائل به احتیاطن، چون اونجا یه امره اینجا تو امره، میشه مثل جایی که انسان نمیدونه مدیون به مثلا یا نذر کرده یک گوسفند بکشه یا دو گوسفند، یک گوسفندش معلومه گوسفند دومش مشکوک، مدیون نمیدونه یه درهم یا دو درهم، یه درهم یقینیه درهم دوم مشکوک است برات، اینجا دیگه اقل و اکثر انحلالی است، طبق اون مبنا روشنه که اینجا اصل براءت همونجوری که گفتم چون شک در اصل تکلیف جدید مستقلی است به فرد. طبق مبنایی که قائل است برای اینکه اگر اجزا نباشه، ما دوتا امر نداریم، یه امر داریم. اون امر میخوره به نحو تخییر بین اقل و اکثر، به جامعه بین فعل اختیاری آخر وقت یا هر دو فعل، اختیار اضطراری اول وقت، اختیاری آخر وقت. اگه کسی این رو معقول دونست، اینم یه مبنا که گذشت اونجا گفتیم تخییر بین اقل و اکثر معقوله، چون اقل اینجا اقل به شرط لاست، اقل به شرط لا مباینه با اکثر، به دقه از تخییر بین متباینه اینه، نه تخییر بین اقل و اکثر که معقول نیست. مثلا اگه کسی این مبنا رو انتخاب کرد اونجا گذشت این مبنا. خب اینجا ما دو امر نداریم تا بگیم یک امر معلوم امر به جامع، شک در یه امر مستقل دیگری داریم. اینجا یه امر داریم، نمیدونیم این امر چیه. این امر خورده به احدهما تخیرا اگر اجزا باشه، وافی به تمام ملاک باشه، و الا امر به نحو تخییر بین اقل و اکثر، یعنی امر خورده به اینکه یا فعل اختیاری رو آخر وقت انجام بده یا مجموع دو فعل را، یعنی یا فعل اختیاری یا به شرط لا به تنهایی، به قید به تنهایی به شرط لا از فعل اضطراری انجام بده، یا اگر فعل اضطراری انجام داده اون یکی هم انجام بده. اینجوری میشه. اینجا ممکنه تصور بشه خب شد دوران این امر واحد بین تعیین و تخییر، ولی اینجا هم دوران بین تعیین و تخییر نیست، بلکه دوران بین اقل و اکثر ارتباطی است که ایشون در اقل و اکثر ارتباطی و همچنین مرحوم صاحب کفایه قائل به براءتن. چرا دوران بین اقل و اکثر ارتباطی است؟ چون در اینجا هم ما تعلق امر تخییری را به این فعل اختیاری میدونیم، میدونیم فعل اختیاری امر تخییری بهش خورده، ولی نمیدونیم اون عدل این تخییر چیست. آیا عدل این تخییر فعل اضطراری تنهاست اگر وافی به ملاک باشه؟ اگر وافی به ملاک باشه یه امر تخییری بین این دوتاست، هر کدوم عدل دیگریه بنابر اجزا و وفای بنام. اگر وافی به ملاک نباشه بازم امر تخییری خورده به فعل اختیاری، ولی عدلش فعل اضطراری تنها نیست، فعل اضطراری با اختیاری است. پس در حقیقت برگشت این شک به اینه که ما علم به امر تخییری داریم، نمیدونیم عدل این تخییر. یه طرف امر تخییری فعل اختیاری است علی کل حال، طرف دیگرش نمیدونیم چیه، نمیدونیم طرف دیگرش فعل اضطراری به تنهایی است اگه وافی به ملاک باشه، یا فعل اضطراری با فعل اختیاری است بعدش اگه وافی نباشه، نه اکثر به شرط اکثر. خب این شک در اینه که اون عدل که واجب تخییری است نمیدونیم ذات فعل یا ذات فعل اضطراری است یا فعل اضطراری با اضافه است. و از این دوران بین اقل و اکثر ارتباطی است، یعنی متعلق این طرف عدل واجب تخییری دو امرش دائره بین اقل و اکثر، بین ذات فعل اضطراری یا ذات فعل اضطراری به اضافه فعل اختیاری بعد از اون، یعنی مجموع. این مثل اونجاییست که ما شک کنیم تکلیف ما به یه در قیام ما فقط حمد رو واجب بخونیم یا حمد و سوره، و از سوره براحت جاری میکنیم. این مثل اونه، فرق نمیکنه دوران بین اقل و اکثر در یک واجب استقلالی باشه یا در عدل واجب تخییری باشه که دوران بین اقل و اکثر ارتباطیه. امر تخییری اینجا محرز تعلقش به فعل اختیاری، عدلش نمیدونیم چیه، عدلش فعل اضطراری به تنهایی بنابر اجزا، یا فعل اضطراری با فعل اختیاری است بنابر عدم اجزا. یعنی عدل این واجب تخییری امرش دائره بین اقل و اکثر، بینه که یک فعل باشه یا دو فعل باشه، چون مشکوکه از دو فعل بودنش براءت جاری میکنیم، میگیم نه همون یک فعله که نتیجه میشه همون اجزا. اینم بنابر صورت دوم. پس کسانی که قائل به دو امر مستقل نیستند، قائل به یه امرن، ولی تخییر بین اقل و اکثر را در اینجا بنابر عدم اجزا قبول دارن، طبق اون مسلک، چون به دقیقه برمیگرده متباینه این، مثلا طبق اون مسلک در اینجا بازم اصل براءت دوران بین تعیین تخییر نیست، چون امر تخییری محرزه و اینکه به فعل اختیاری امر تخییری خورده، عدلش معلوم نیست چیه. عدلش آیا فعل اضطراری به تنهایی است کافی است بنابر وافی بودن و اجزا، یا فعل اضطراری و اختیاری است بنابر عدم اجزا، که این دوران بین اقل و اکثر ارتباطی است و براءت جاری میشه از اینکه عدل این واجب تخییری هر دو با هم باشه، اون یکی متعقن مازادش ازش براءت جاریه. اینم صورت دوم. صورت سوم اینکه نه، کسی این تخییر بین اقل و اکثر را اینجا هم قبول نکنه، بگه تخییر بین اکثر اینجا هم معقول نیست، محاله، اینجوری هم باشه محاله، و امر به جامعه و فرد هم مثلا قبول نکنه، اونم در که محتمل نباشه. خب این معناش اینه که اگر هر آینه، اگر واجب، اگر فعل اضطراری وافی به ملاک باشه یه امر تخییری داره، اگر وافی به ملاک نباشه یه امر تعیینی بیشتر نداره به فعل اختیاری در آخر وقت، چون دیگه تخییر بین اقل و اکثر ممکن نیست. اینجا میشه دوران بین تعیین و تخییر، در این فرض میشه دوران بین تعیین و تخییر، چون اگر وافی به ملاک باشه یک امر هست به احد هما، اگر وافی نیست باز یک امر هست اونم تعیینی به خصوص فعل اختیاری آخر وقت، نه تخییر بین اقل و اکثر و نه امر به جامعه و امر فرد، چون اینا رو قبول نداره این مسلک سوم. صورت سوم هیچ کدوم از اینا رو قبول نداره، مثلا امر به جامعه و فرد خلاف ظاهر ادله است، مثلا خلاف وحدت تکلیف فریضه است، گذشت اینا بحثاش. تخییر بین اقل و اکثر هم بگیم معقول نیست، اینجا هم معقول نیست، چون لغویت لازم میاد نسبت به ظاهر. بنابراین اگر وافی باشه یه امره تخییری است به احد هما، اگر وافی هم نباشه باز یه امره تعیینی است به خصوص فعل اختیاری در آخر وقت، دیگه تخییری تو کار نیست. این میشه تکلیف مردد بین تعیین یا تخییر. اینجا حرف مرحوم محقق عراقی موضوع پیدا میکنه. طبق این مسلک بله میشه از دوران بین تعیین و تخییر، اگر وافی باشه یه امر، امر تخییری، اگر وافی نباشه یک امر، امر تعیینی به خصوص صلات اختیاری، و این دوران بین تعیین و تخییر اصلا درش اشتغاله. پس بنابراین حرف مرحوم صاحب، یعنی شاگرد مرحوم آخوند که آقا ضیا پاشایی، حرف ایشون و اشکال ایشون بر آخوند در هر بنابر هر سه مسلک وارد نیست. یعنی اگه ما احتمال بدیم که تکلیف به اون نحو باشه، عدم اجزا از باب امر به جامعه و امر به فرد باشه، این اصلا دوران بین اقل و اکثر انحلالی است، براءت جاری از امر دوم، شک در اصل تکلیف جدیدی. اگر به نحو تخییر بین اقل و اکثر ممکن شد اینجا، اینه قبول کردیم و احتمال اجزا و عدم اجزا به این معنا رو دادیم، میشه از موارد دوران بین اقل و اکثر ارتباطی در عدل واجب تخییری. اگر نه اون رو قبول کردیم نه این را، بله میشه از موارد دوران بین تعیین و تخییر، که مثلا کسانی که قائل به اشتغالن در دوران بین تعیین و تخییر، اینجا باید قائل به اشتغال بشه. ما حالا اینجا در قبل از که بریم سر اون فرض دوم، فرض دوم مرحوم چه صدی اشکال میکنه باز به مرحوم عراقی، که اون اشکالش بعدا خواهیم گفت، نسبت به این فرض اول یه حاشیه داریم توی در تقریرات، این حاشیه رو می‌خوایم بستش بدیم. دو نکته اینجا میشه اضافه کرد بر فرمایش آقای صدر. یکی این که اگر کسی استظهار کنند از ادله اوامر اضطراری، همون مطلبی را که بعضن برخی از فقها استظهار کردن از امر به قصر و تمام، در امر به قصر و تمام، قصر برای مسافر، تمام برای حاضر از ادله قصر و تمام دو استظهار شده در فقه، یکی اینکه اینا دو تکلیف مستقل از همن، دو جهل مستقل از همن، یکی موضوعش مسافره یکی موضوعش حاضره، قبلا هم اشاره کردی. این یک استظهار. یه استظهار دیگه هم بعضی ها کردن که او شاید اقرب باشه به ادله، که نه تکلیف یکیه، مسافر و حاضر قید مکلفون بهه، مأمور به برای هر مکلفی، فریضه مثلا ظهر که فریضه ظهر چهار رکعتیه در شهر خودشه، برای چهار رکعتیه برای حاضر یا دو رکعتیه برای مسافر، مقید به اینکه در سفر باشه. این سفر و حضر را قید مأمور به، قید واجب قرار میدیم، نه قید وجوب، تا دو تا تکلیف بشه. اگه قید وجوب قرار دادیم، موضوع وجوب میشه دو تا، پس وجوب دو تاست، دو تا جعل داره، هر جعلی چون هر موضوع غیر دیگری یه جعل مستقل از دیگری. اما اگه اینا قید واجب وجوب قرار ندادیم، قید واجب قرار دادیم، قصر و تمام قید واجبه، سفر و حضر قید واجبه نه قید وجوب. وجوب بر کل مکلف، هر مکلفی که قادر بر نماز و بالغ. بله بله، اگه قید واجب شد به نحوه تأخیر دیگه، معنیش همینه، واجبای تأخیری همیشه همینجوره. قید واجبه، قید واجبه یعنی چی؟ یعنی هل کل مکلفون به این جامع، بین نماز چهار رکعتی به شرط اینکه این چهار رکعت در سفر انجام بگیره، یا نماز دو رکعتی به شرط اینکه در حالت در سفر انجام بگیره. سفر و حضر میشه قید متعلق، نه شرط این وجوب. وجوب فعلیه، از اول برای همه مکلفین وجوب فعلی شده، به محض بلوغ و قدرت و دخول وقت اون وجوب فعلی شد. واجبش چیه؟ واجبش اینه یا تو همینجا بخواد نماز بخونه چهار رکعت بخونه، یا بره سفر کنه اونجا نماز بخونه دو رکعت بخونه، یکی از این دوتا رو انجام بده. این میشه واجب تخییری بین دو رکعتی مقید به سفر و چهار رکعتی مقید به حضر. و قید سفر و حضر یه قید وجوب نیست، قید واجبه. بله جامعه بین یکی از این دوتا، ولی هر کدوم در جای خودش، نه دو رکعتی در حضر یا چهار رکعتی در سفر. وقتی بگیم جامعه، وقتی قید دو عدل جامعه کردی، دیگه نمیتونه دو رکعتی در حضر بخونه یا چهار رکعتی در سفر بخونه، اگر خوند باطله، چون مأمور به نیست. مأمور به دو رکعتی مقید به سفره، چهار رکعتی مقید به حضره. اگر دو رکعتی در حضر خوند این جامعه رو انجام نداد، اگر چهار رکعتی در سفر خوند این جامعه رو انجام نداد، پس باطل. روشنه دیگه. پس بنابراین در باب سفر و حضر این استظهار دوم هم شده است از ادله سفر و حضر، که درست هم هست، استفاده میشه که ما سفر و حضر از ادله بیش از این استفاده نمیشه. قید واجبه، اما قید وجوب هم هست، به طوری که دو تا وجوبه، اون وجوب میره یه وجوب دیگه میاد برای مکلف، این غلطه، از ادله این استفاده نمیشه، چون قید وجوب قرار گرفتن بیش از قید واجبه، چون هر قید وجوبی خودش قید واجب هم هست قهره به طبع، ولذا تقید وجوب چون بیش از تقید واجبه تنهاست، اونجا میگن از ادله بیش از این استفاده نمیشه، که سفر و حضر قید واجبه اما در وجوب هم عقص شده. مکلف وقتی تو سفره، تو حضره، هنوز اول ظهر هنوز نماز هم نخونده، تو سفر حضره یه تکلیف داره، تا مسافر شد اون تکلیفش ساقط میشه، یه تکلیف دیگه بهش میاد، این نیست، این خلاف ظاهر ادله است. اونجا این استظهار درسته، استظهار هم شد. حالا در باب اضطرار کسی ممکنه این استظهار رو بکنه، بگه در باب اضطرار هم شارع امرش یکیه، حتی کسی که برابر عدم اجزا و اینکه اضطرار در تمام وقت باشه تا وظیفه اضطراری متوجه به آدم بشه و مکلف باشه انسان به وظیفه اضطراری، اینجوری نیست که کسی که عذرش تمام وقته یه تکلیف داشته باشه، اونی که عذرش تمام وقت نیست یا اصلا معذور نیست، مختاره، قادره، حالا یا در تمام وقت در بعضی وقت یه تکلیف دیگری داشته باشه، که اضطرار و عدم اضطرار موضوع قید وجوب باشه، موضوع وجوب باشه، پس بشه دو تا موضوع، پس بشه دو تا وجوب، پس بشه دو تا جعل. دو تا جعل نداریم مثل، بلکه مثل سفر و حضر، بنابر اون استظهار دوم هر مکلفی یک تکلیف داره، همه مکلف ببخشید همه مکلفین یک تکلیف دارند، نه اینکه هر یکی از این دو مکلف مزدر و مختار دو تا تکلیف داشته باشه، تکلیف مستقل به خودشون است. نه، یک تکلیف هست، موضوعش کل مکلف قادره، قادرون بالغون دخل علیه الوقت امثال این اونجا متعلق دو تاست. واجب این قید استرار و اختیار قید در متعلقه، که اگر قادر بود بر مثلا نماز با وضو مکلفون بهش، نمازش نماز با وضوه، اگر قادر نبود بر نماز با وضو ولو در تمام وقت بنابرای عدم اجزا مکلف به چیه؟ به نماز با تیمم مقید به حالت اضطرار، به قید اینکه در حالت اضطرار انجام بگیره، ولی نماز تیمم را اگر با وجود آب انجام بده باطله، مثل سفر رو در حضر درکتی بخونه باطله، چون اون خارج از اون جامعه. این هم قید اخذ میکنیم، اضطرار حالت اضطرار، تقید فعل اضطراری به حالت اضطرار قید واجبه نه قید وجود. اگه اینجوری گرفتی اون وقت وقتی شک کنیم آیا مجزیست یا مجزی نیست، دیگه دوران بین تعین و تأخیر نیست. اینجا حتی برابر مسلک سفو، بلکه دوران بین اقل و اکثر در عدل واجب تأخیری است. یعنی چه؟ یعنی برابر هر سه مسلک اشکال وارد میشه بر مرحوم عراقی، نه فقط بر مسلک اول دو، حتی مسلک سوم هم اختیار کنیم بازم از دوران بین تعیین و تأخیر است. چرا؟ چون مکلفون به مشکوک میشه، شک ما برمیگرده به این که اگر اجزا باشه پس مأمور به چیه؟ مأمور به عبارت از امر تأخیری است به نماز با وضو یا نماز با تیمم در حال اضطرار، ولو بعد از اضطرار رفع بشه اضطرارش، یعنی اضطراره ولو فی بعض الوقت، نه اضطرار به قید اینکه تا آخر باشه. اگر مجزی نباشه فعل اضطراری در اول وقت برای کسی که در اثنا عذرش رفع میشه، پس مأمور به مولا بازم تأخیریه، یعنی امر میکنه مولا به نماز اختیاری برای قادر یا نماز اضطراری برای مضطری که اضطرارش تا آخر وقت باشه. پس در حقیقت شک در این میشه که عدل این واجب تأخیری که یک طرفش فعل ادایی است برای کسی که قادره، طرف دیگرش نمیدونیم فعل اضطراری است برای مضطری که اضطرارش در تمام الوقته اگر وافی نباشه، یا ولو در بعض الوقته اگر وافی باشه. خب این در حقیقت شک در اینه که مکلفون به کدومی که از این دوتا هست، این فعل اضطراری مطلقه چه در بعضی وقت باشه چه در اضطرارش در تمام الوقت، یا نه فعل خصوص اون حصه از فعل اضطراری که در تمام وقت باشه به قید این که اضطرارش در تمام وقت باشه. این تقیید زائد در حقیقت در اصل فعل اضطراری مأمور بهه، نمیدونیم این فعل اضطراری که مأمور بهه آیا قید نداره غیر از اینکه در حال اضطرار باشه، یا نه قید داره که در حال اضطرار باشه اضطرارش هم مستمر باشه، این قید زائده. این دوران بین اقل و اکثر در قید واجب، قید واجبه در حقیقت، واجب هم واحده ارتباطی است، میشه مثل اون شق دوم که ایشون گفت اونجا دوران بین اقل و اکثر ارتباطیش، اینجا میشه دوران بین اقل و اکثر ارتباطی. حتی بنابر مسلک سوم که مسلک مرحوم مثلا کسانی بود که قائل به عدم امکان تأخیر بین اقل و اکثر. پس حاصل اشکال یعنی بحث اول ما اینه که این مطلبی رو که شهید سر اینجا فرمودن این مبنی است بر اینکه ما اون استظهار رو نکنیم، ولی اگه اون استظهار رو بکنیم مثل باب قصر رو تمام بدونیم اینجاره، دیگه بنابر شق سوم هم، بنابر یعنی مسلک سوم هم که تأخیر بین اقل و اکثر معقول نبود، امر به جامع و فردم نداشتیم تا دوران بین اقل اکثر انحلالی باشه، باز هم دوران بین تعیین تأخیر نیست، بلکه دوران بین اقل و اکثر ارتباطی در عدل واجب تأخیری است. چون علا کل حال واجب تأخیریه، مکلف مخیر مأمور بهش اینه که یا نماز با وضو انجام بده یا نماز با تیمم. نمیدونیم این نماز با تیمم که عدل اینه تیممی است که در زمان انجام دادن فقط مستر باشه یا نه تا آخر باز استرارش باشه. و این دوران بین اقل و اکثر قید عدل واجب تأخیری است که براءت ازش جاریه. وقتی براءت جاری کرده میگیم اصل وجوب، اصل اینکه نماز با تیمم در زمان استرار باشه این مقدار یقینا قید عدل هست. بیش از این قید دیگر هم داره این عدل نه انشاءالله نداره، اصل براءت از تقید زائده. این دوران بین اقل و اکثر ارتباطی است در عدل واجب تأخیری. پس بنابراین اولین مطلب اینه که هر در هر سشق اشکال وارده بر مرحوم عراقی که دوران بین تقنیم تأخیر نیست. حتی شرق مسلک سوم در فرض اول در هر سه مسلکش این اشکال وارده، ولی مشروط به این که ما این استظهار رو بکنیم. اما اگر این استظهار اینجا کسی قبول نکرد که اینجا شاید سختر قبول کردنش، در امر قصر و تمام اونجا استظهار درسته. اینجا رو عدل عوامر استراریه بگن یه عوامر دیگریست، جعل دیگریست غیر از جعل اول، این در اینجا گفته شده و استظهار شده. حالا استظهار ماشه احتمالش اگر بدیم باز میشه دوران بین تعیین و تأخیر. اگر احتمالش هم بدیم، اگر احراز کردیم بله دیگه دوران بین تعیین و تأخیر نداریم، حتی بنابر مسلک سوم در فرض اول. این مطلب اول. یه مطلب دیگری هم اینجا هست که اون مطلب حالا باشه فردا دیگه درس وقت تمام شد. سلام علیکم.